کتاب مکاشفه یوحنای رسول فصل 13. این از کلام خدای زنده و حقیقی. و من بر شن دریا ایستاده بودم و دیدم وحشی از دریا بالا می آید که 10 شاخ و 7 سر دارد و بر شاخهایش 10 تاج و بر سرهایش نامهای کفر است. وان وحش را که دیدم مانند پلنگ بود و پاهایش مثل پای خرس و دهانش مثل دهان شیر و اژدها قوت خیش و تخت خود و اقتدار عظیمی به وی داد. و یکی از سرهایش را دیدم که تا به مرگ زخمی شد و از آن زخم مهلک شفا یافت و تمامی جهان در پی این وحش در حیرت افتادند و آن اژدها را که قدرت به وحش داده بود پرستش کردند و وحش را پرستش کرد و گفتند کیست مثل وحش و کیست که با وی میتواند جنگ کند؟ و به وی دهانی داده شد که به کبر و کفر سخن میراند و قدرتی به او عطا شد که مدت 42 ماه عمل کند. پس دهان خود را به کفرهایی بر علیه خدا گشود تا بر اسم او و خیمه او و ساکنان آسمان کفر گوید و به وی داده شد که با مقدسین جنگ کند و بر ایشان غلبه یابد و تسلط بر هر قبیله و زبان و امت بدو عطا شد و همه ساکنان جهان جز آنانی که نامها ایشان در دفتر حیات بره‌ای که از بنای عالم ضبط شده مکتوب است او را خواهند پرستید. اگر کسی گوش دارد بشنود. و اگر کسی اسیر نماید به اسیری رود و اگر کسی به شمشیر قتل کند میباید او به شمشیر کشته گردد. در اینجاست صبر و ایمان مقدسین. و دیدم وحش دیگری را که از زمین بالا می آید و 2 شاخ مثل شاخهای بره داشت و مانند اژدها سخن می گفت و با تمام قدرت وحش نخست در حضور وی عمل می کند و زمین و ساکنان آن را بر این امر وامی دارد که وحش نخست را که از زخم مهلک شفا یافت بپرستند و معجزات عظیم به عمل می آورد تا آتش را نیز از آسمان در حضور مردم به زمین فرود آورد و ساکنان زمین را گمراه می کند با آن معجزاتی که به وی داده شد که آنها را در حضور وحش بنماید و به ساکنان زمین می گوید که تمثالی را که از آن وحش که بعد از خوردن زخم شمشیر زیست نمود بسازند و به وی داده شد که آن تمثال وحش را روح بخشد تا که تمثال وحش سخن گوید و چنان کند که هر که تمثال وحش را پرستش نکند کشته شود و همه را از بزرگ و کوچک و ثروتمند و فقیر و برده و آزاد بر این وامی دارد که بر دست راست یا بر پیشانی خود نشانی گذارند و اینکه هیچ کس خرید و فروش نتواند کرد جز کسی که نشان یا اسم یا عدد وحش را داشته باشد. در اینجا حکمت است. پس هر که فهم دارد عدد وحش را بشمارد. زیرا که عدد انسان است و عددش 666 است. این بود کلام مقدس خدای زنده. دوستان عزیز، فصلی رو مطالعه کردیم که بسیار مشکل هست درک اون. اغلب اوقات اونو سخت‌ترین کتاب و یا سخت‌ترین بخش از سخت‌ترین کتاب، یعنی فصل 13 کتاب مکاشفه. یک آیه در این فصل هست که به ویژه توجه شما رو جلب میکنه و شما رو شاید ناراحت کنه و اون آیه 7 هست و به وی داده شد، یعنی به اون وحش که با مقدسین جنگ کند و بر ایشان غلبه یابد. این نگران کننده به نظر میرسه. آیا چنین نیست؟ زیرا اگر شما دل خود رو بدونید و همچنین قدرت گناه رو که در درون شما هست، این واقعا ترس شماست. گناه بر شما غلبه خواهد کرد در نهایت. حال چگونه است که این فصل میتونه این عبارت رو بر زبان بیاره و شما چگونه میتونید با شیطان بجنگید وقتی که اعلام جنگ میکنه علیه شمای مسیحی؟ چگونه شیطان رو میشه شکست داد؟ این سوال اساسی برای هر ایماندار مسیحی و در بین همه نمادهایی که در فصل 13 مکاشفه هست، پاسخ به این سوال به شکل زیبایی بر ما آشکار شده. این فصل دقت میکنیم، فصل 13 و فراموش نمیکنیم که مکاشفه یک خط روایتی تاریخ نیست از فصل 1 تا آخر، بلکه چرخه هایی هست از مکاشفه. ما بیاد میاریم که در بین این چرخه ها چرخه های دیگری هست و امروز ما به بخشی از اون چرخه میرسیم که ربط داره به دو وحش. به کل فصل نگاه میکنیم، به پیام کلی اون، همچنین جزئیات اون بخش رو در نظر خواهیم گرفت. فقط آیه 18 رو میخونیم. در اینجا حکمت است، بس هر که فهم دارد عدد وحش را بشمارد، زیرا که عدد انسان است و عددش 666 است. بیاری خداوند میخواییم به کل فصل 13 نگاه کنیم در مورد موضوع کمک کنندگان اژدها، یعنی دو وحش. به این دو وحش نگاه میکنیم، اول اونها رو تشخیص میدیم، تعریفشون میکنیم، دومن نشانه وحش رو میبینیم و سومن میبینیم که اون وحوش شکست خوردن. پس این دو وحش دستیاران اژدها هستن. اغلب نسخه قدیمی یونانی آیه اول رو در فصل 13 به شکل متفاوتی ترجمه میکنن. این ترجمه میخونیم که من بر شن دریا ایستاده بودم. فراموش نکنید که در نسخه اصلی فصل بندی نیست. نسخه های قدیمی چنین میگه، اژدها بر شن دریا ایستاده بود. به همین دلیلی که بعضی از ترجمه ها آیه 17 رو ربط میدن به آیه اول فصل 13. و اونو به این شکل میخونم، برمیگردیم به آیه 17، و اژدها بر زن خشم گرفت، رفت تا با باقی ماندگان نسل او که احکام خدا را حفظ میکنند و شهادت عیسی مسیح را میدارند جنگ کنند، و اژدها بر شن دریا ایستاده بود و دیدم وحشی از دریا بالا میآید و غیره. نکته در اینجاست، فصل 13 ادامه همون موضوعی است که ما در فصل 12 دیدیم. ادامه توصیف اژدها هست، یعنی شیطان و جنگ او علیه کلیسا. فراموش نکنید که در فصل 12 دیدیم که خداوند ما عیسی مسیح اون فرزند پسر هست که با آسمان رفت فرای شیطان، و تمام تلاش شیطان در طول تاریخ کلیسا چه در عهد قدیم که نسل زن رو نابود کنه و اون مسیحا رو نابود سازه، به شکست انجامید. و همچنین دیدیم که وقتی که شیطان نقشش باطل شد و احساس شکست کرد و دیگه قادر نیست به مسیحا دست برسونه که با آسمان رفته در دست راست خدای زنده، اکنون اژدها توجهش رو جلب کرده به اون زنی که در بیابان هست، و اون زن نمادی هست از عهد جدید و کلیسای مسیح زمانی که ما در اون زندگی میکنیم. اکنون که میرسیم به فصل 13، جزئیات اون جنگ رو میبینیم و خشم و غضبی رو که شیطان میاره بر علیه کلیسای عهد جدید که در بیابان این دنیاست. این موضوعی است که در فصل 13 مکاشفه با اون روبرو هستیم و به دو بخش تقسیم شده. آیه 1 تا 10 در مورد وحشی صحبت میکنه که از دریا بیرون میاد، و آیه 11 تا 18 در مورد وحش دیگری است که از زمین بیرون میاد. هر دوی این وحوش دستیاران شیطان هستند، کسانی که با او همکاری میکنند، زیر دستان او هستند. در آیه 2 میخونیم که قدرتش رو از اژدها گرفتن و اقتدار عظیمی به اونها داده شده، و مشخصا این وحوش برای شیطان کار میکنند. به عنوان مثال در آیه 7 میخونیم، به وی داده شد که با مقدسین جنگ کند و برای ایشان غلبه یابد و تسلط بر هر قبیله و زبان و امت بدو عطا شد. یعنی به اون وحش اول. و در آیه 11 در مورد وحش دیگه میخونیم که دو شاخ مثل شاخهای بره داشت و مانند اژدها سخن میگفت. پس باید تشخیص بدیم که هر دو این اون وحوش دستیاران و همکاران اژدها یا شیطان هستند. شیطان از اونها استفاده میکنه در جنگش علیه مقدسین. این موضوع فصل 13 مکاشفه است. با بگذارید ابتدا این دو وحش رو به شکل دقیق تری توصیف کنیم، زیرا هرچند که با هم هستن، دست در دست هم فعالیت میکنن، هر دو در خدمت شیطان هستن، اما اون وحشی که از دریا برمیخیزه و هفت سر داره و وحش دیگه ای که به بره شباهت داره، در واقع متفاوتن از یک دیگر. در سه زمینه متمایزن. اولا ظاهر اونا متفاوته. اگر دقت کنید وحش اول که از دریا برمیخیزه مثل یک هیولاست. آیه یک به ما گفته که ده شاخ داره، هفت سر داره و بر شاخهایش ده تاج، مانند پلنگ، پاهاش مثل خرسه و دهانش مثل شیر. البته این وحش خصوصیت همه اون وحوشی رو داره که در رویایی که دانیال دید در فصل هفت وحش از دریا بیرون اومد. و در کل کتاب مکاشفه ما این نمادها رو داریم و تصاویر رو داریم که ریشه اونها همیشه بر میگرده به عهد قدیم و در اونجا نیز این مطلب حقیقت داره. سومین وحش در کتاب دانیال مثل پلنگ بود. دومین وحش دانیال مثل خرس بود. اولین وحشی که در رویای دانیال داریم مثل شیر بود. و چهارمین وحش در دانیال فصل هفت شباهت به همین وحش داریم. آن کاری که یوحنا انجام میده، آنچه میبینید در این رویا تأکیدی هست بر غضبناک بودن این وحش و خشونت امپراتوری های این دنیا، دقیقا همانجور که دانیال دید در فصل هفتم. در قیاس با این وحش اول، وحش دیگه که از زمین بالا میاد به نظر میرسه یه وحش رام شده ای هست و بی خطره. مکاشفه در آیه 11 چنین میگه: دیدم وحشی دیگر که از زمین بالا میآید و دو شاخ مثل شاخهای بره داشت و مانند اژدها سخن می گفت. در قیاس با وحش اول، این مثل یک اسباب‌بازیه. وحش اول مثل یک هیولاست، دومی ظاهر آرامی داره، فقط دو شاخ مثل شاخ بره داره، اما این ظاهر ملایم اون فریب دهنده است، زیرا هرچند که مثل بره است اما مانند اژدها سخن میگه، به زبان شیطان صحبت میکنه و چون یک بره است به شکل یک نجات دهنده خودش رو ظاهر می سازه. شبیه بره خدا خودش رو ظاهر می سازه. یعنی عیسی مسیحی که در این فصول از اون نام شده. اما متفاوته با بره خدا. این بره برای گناهان ما قربانی نگشته، بلکه بره ای است که مثل اژدها سخن میگه تا مال و نابود سازه. پس این بره یک نجات دهنده یا یک پیامبر دروغینه که یک رستگاری دروغین رو معرفی میکنه، مانند اژدها سخن میگه. کلام و پیامش متفاوت با پیام شیطان نیست، اما کلام دروغین او کلام دروغین اژدهاست. پس هر دوی این وحوش دستیاران شیطان هستند و هر دوی اونها هدفشون اینه که پرستش خدای زنده رو نابود سازن در طول تاریخ بشریت. دومن این دو وحش نه فقط ظاهرشون متفاوته، اما در زمین فعالیتشون نیز متفاوتن. وحش اول در این جهانه، رب داره به این جهان، میشه گفت او دستیار دنیوی شیطان هست. اگر به آیه 1-10 نگاه کنید میبینید این یک قدرت سیاسی و یا دنیوی هست. وحش دوم قدرتش مذهبی است. آیه 16 رو مقایسه کنید با 13. این تفاوت رو میبینید. بگذارید به فصل دیگه از کتاب مکاشفه نگاه کنیم. در فصول دیگه این وحش دوم به عنوان پیامبر دروغی معرفی شده. به عنوان مثال مکاشفه 16 فصل 13 نگاه کنید. تثلیث غیر مقدس رو میبینیم. و دیدم که از دهان اژدها و از دهان وحش و از دهان پیامبر دروغین سه روح خبیث چون قورباغه ها بیرون میاد. پس در اینجا ما اژدها رو داریم، وحش رو و پیامبر دروغین رو. حال به مکاشفه فصل 19 نگاه کنید، آیه 20. در اونجا همون وحش رو میبینید، همون تصویر تسلیس ناپاک رو. وحش گرفتار شد و پیامبر دروغین که بابایی که بیش از که پیش اون معجزات ظاهر میکرد تا با آنهایی که نشان وحش را دارند تمثال او را میپرستند گمراه کنند. این هر دو زنده به دریاچه آتش افروخته شده به گوگرد انداخته شدند. پس اون وحش اول دستیار شیطانه که به شکل سیاسی و دنیوی به کلیسا حمله میکنه و وحش دوم مثل یک بره است که صلح‌آمیزه اما دین باطل هست، دین ضد مسیح هست و از طریق دین و مذهب به کلیسا حمله میکنه. ظاهری مذهبی داره و در برابر خود درس بسیار عملی داریم. کتاب مقدس به ما میگه که ما نباید غافل باشیم از فریبهای شیطان. شیطان میشه گاهی مثل یک هیولا عمل کنه و بسیار خطرناک و گاهی بسیار ظاهری دوستانه و بروار داشته باشه و در این حال خطرناک. و در واقع ما بایستی بیشتر نگران وحش دوم باشیم. وحش اول خطرناک است، به کلیسا آزار و جفا میرسونه، مسیحیان رو به زندان میاندازه، به قتل میرسونه، مانع کار کلیسا میشه به شکل عملی. اما وقتی که وحش اول میاد با اون ده شاخ و هفت سر و مثل یک شیر قرانه تا کلیسا رو نابود کنه و شما رو بترسونه، حداقل ما میتونیم اون رو بشناسیم و تشخیص بدیم بلا فاصله. اما متاسفانه برای بعضی از ما مسیحیان وقتی که وحش دوم از زمین بالا میاد که ظاهری مثل بره داره و تعالیم مذهبی میاره اما مثل اجدها سخن میگه و ما ممکنه به شکل گناه آلودی احمق باشیم و بین حقیقت و دروغ قدرت تشخیص رو نداشته باشیم و هر کس که ظاهر مسیحی داشته باشه و بگه من مسیحی هستم و معلم مسیحی هم، شما اون رو بپذیرید. کسی که ادعا کنه که کتاب مقدس رو تعلیم میده اون رو میپذیرن مردم. اما به شما یادآوری میکنم هر آنچه که به نام مسیحیت عرضه میشه کلام خدای زنده نیست. هرچند که شیطان ممکنه به شکل شیر و قرآن بیاد اما میتونه به شکل فرشته نور هم ظاهر بشه. اما ما نباید فریب تعالیم دروغین او رو بخوریم. بیاد داریم خداوند ما عیسی مسیح در موعظه بالای کوچ گفت مراقب شبانهای دروغین باشید که اونها به ظاهر بره نزد شما میان اما گلدهای درندند. و اکنون چنین گرگ‌های درنده‌ای هستند که در ظاهر بره تعالیم ضد مسیحی و ضد انجیلی رو پخش میدن و تعلیم میدن به نام مسیحیت، اما آنچه که اونها تعلیم میدن شیطانیه و تعالیم کتاب مقدس نیست و من و شما باید قدرت تشخیص داشته باشیم. کسی که ظاهر یک مسیحی رو داره و کتاب مقدس در دستشه و تعلیم میده به ضرورت یک شبان راستین نیست. ما باید مراقب باشیم، باید مراقب باشیم و دعا کنیم. کلوین شیطان رو تشبیه میکنه به یک میمون که از خداوند تقلید میکنه، یعنی اون کاری که خداوند انجام میده و حتی زبان او رو ازش تقلید میکنه و یک دین باطل میسازه و تعالیم شیطانی رو. پس این دو وحش ظاهرشون متفاوته، زمینه کارشون متفاوته و همچنین هویت اونها متفاوت هست. در طول تاریخ کلیسا تلاش‌های زیادی شده تا این دو وحش رو تشخیص بدن. بعضی از این تفسیرها احمقانه است، بعضی جدیه اما اشتباهه، بعضی هوشمندانه است اما بعضی نیست. اولین خوانندگان این رساله مکاشفه هیچ مشکلی در تشخیص دادن این دو وحوش نداشتن. اونها در میان آزار و جفا بودن. دلمشیان کسی که بعد از نرون بود و نام او و یا لقب او این بود که نرون که زنده گشته، این دلمشیان هست، امپراتوری که به مسیحیان جفا میرسوند و اونها رو به قتل میسپرد. و یکی از سرهای این وحش به ما گفته شده که تا به مرگ زخمی شده، گویی داره میمیره اما چنین نیست. و و این برای مسیحیانی که در زمان یوحنا بودن تصویر بسیار دقیقی هست از امپراتور روم. روم با اون 10 شاخ قدرت دنیوی، با 7 سری که جفا میرسون، با امپراتوری های به کلیسا جفا میرسون، به لحاظ تاریخی دقیقا کسانی بودن که اون مسیحیان میدیدن. و اون سوال که در 4 هست، کیست مثل وحش و کیست که با وی میتواند جنگ کند؟ این سوال در ذهن مسیحیان در قرن اول بود. مسیحیان فکر میکردن که نرون خواهد مرد و این آزار و جفا با آخر میرسه، و زمانی که نرون خودکشی کرد فکر کردن که این وحشی که به کلیسا جفا میرسونه زخم خورده و خواهد مرد، اما بعد از مرگ اون زخم مهلک شفا یافت و امپراتور دومی اومد، دلمشیان، و آزار و جفا بار دیگه از سر گرفته شد. به ما گفته شده که سرش تا به مرگ زخمی شد، و همچنین ما گفته شده که بر سرهای اون وحش نامهای کفره. معنای اون چه هست؟ در زمان یوحنا این اشاره‌ای بود به پرستش امپراتور. کفر یعنی اینکه شما کسی رو خدا میخونید که خدا نیست. این بدترین فرم کفرگوییه. به این علته که مسیحیان نمیتونستن خرید و فروش کنن مگر اینکه اون سکه امپراتور رو داشتن که در روی اون نام و نقش امپراتور بود، کسی که ادعا میکرد خداست. و بدون داشتن اون سکه که نقش امپراتور روش بود، مسیحیان نمیتونستن خرید و فروش کنن مگر اینکه اون نقش شیطان رو داشتن. ببینید، شیطان در فعالیت از طریق امپراتور روم، قیصر سعی میکرد از طریق اون مذهبی که ساخته بود و خودش رو خدا ساخته بود، همه این قدرت‌های خودش رو یکی بسازه، و دلمشیان این روند سیاسی رو ادامه میداد و به هر کس که به عنوان خدا اعتقاد نداشت آزار و جفا میرسوند و اونها رو به قتل میرسوند. فقط تصور کنید به کشورهای متفاوتی که تحت سلطه امپراتوری روم در اومده بود، این سرهای متفاوت این وحش، قوم‌ها و ادیان و غیره. سیاست امپراتور روم این بود که همه اونها رو بدل سازه به خودش، و از هر یک از اون کسانی که تحت حکومت او بودن بخواد تا او رو به عنوان خدا بپذیرند. و بعد کاهن‌هایی رو قرار داده بود که باید پرستش قیصر رو رواج می دادن. یکی از اونها در آسیا بود، جایی که یوحنا در زندان بود، جایی که کلیسا در اونجا قرار بود. به این علت بود که یوحنا رو به زندان انداخته بودن، و این کاهن امپراتوری قدرت سیاسی رو در دست داشت. و هرچند که ظاهرش مذهبی بود، اما هدفش سیاسی بود، تا امپراتوری رو یکی بسازه، تا اون ساکنین آسیا رو بیاره تحت سلطه امپراتور. هرچند که اونها میتونستن دین خودشون رو حفظ کنند، مهم نبود. مهم نبود مردم به چند خدا اعتقاد داشتن، اما میخواستن هر کس که در امپراتوری اونهاست اونها رو به عنوان خدا تشخیص بدن. پس یوحنا در اینجا اشاره داره به امپراتوری روم، و کسانی که اون نامه رو میخونن دقیقا میدونن منظور او چه هست، و اون رو به شکل کد مینویسه. اگر از خودش دفاع نمیکرد و اگر به شکل واضح این رو مینوشت، هم کتابش نابود میشد و هم خودش به سرعت نابود میگشت. اگر نام قیصر رو و نام کاهن رو در آسیا می آورد و راجب اونا به شکل مستقیمی صحبت می کرد، بلا فاصله به قتل می رسید و کتاب مکاشفه هرگز به دست کسی نمی رسید و ما اون رو نداشت، و هر کس که اون رو می دیدن که این کتاب دستشه، بلا فاصله به قتل می رسید. لذا به شکل نمادین می نویسه در مورد این قدرتی که زمینی هست و در این حال سیاسی و مذهبی، و نتایجی که داره برای مسیحیان در قرن اولیه. اما مثل بقیه نوشته های مکاشفه، هرچند چیزهایی که به نظر میسه فقط ربط داره به مسیحیان عصر یوحنا، هرچند که به نظر میرسه ربط داره به همون عصر که این کتاب نوشته شده، اما معنای اونها بسیار گسترده است. و ما اونها رو فقط محدود نمی سازیم به قرن اول مسیحیت و امپراتوری روم، بلکه کل مکاشفه، همچنان که اینو ما از ابتدا بیان کردیم، به زمان حال نیز ربط داره. این دو وحش در تاریخ بشریت دست به دست هم دادن و علیه کلیسا می جنگن. قدرت های زمینی و مذاهب باطل که علیه کلیسا و مقدسین می جنگن تا اونها رو نابود کنن، و کلیسا در این جهان مرتب حکومت هایی رو دیدیم که علیه مسیحیت می جنگن و علیه مسیحای او. ولی جای شگفتی نیست که در تاریخ بشریت بعد از امپراتوری روم ما کلیسای کاتولیک رو داریم. در زمان اصلاحات کلیسا ایمانداران مقدسین توسط هر دو وحش آزار می دیدن، هم توسط حکومت زمینی و هم توسط کلیسای کاتولیک، چنان که در زمان یوحنا بود. ولی از مفسرین اصلاحگر کلیسای کاتولیک رو همون وحش دوم می دیدن که از زمین بالا اومده و ظاهر یک بره رو داره، اما مانند اجدها سخن میگه. و ما این دو وحش رو حتی امروز هم میبینیم. امروز همچنان کلیسای کاتولیک در پرستش باطلش همون وحش هست. کلیسای کاتولیک اعتقاد داره که اگر پاپ فرمانی بده، فرمان او اقتدار برابری داره با کتاب مقدس. نمونه دیگه ای از این وحش رو که شاخهای بره داره و مانند اجدها سخن میگه میتونیم در شوراهای جهانی کلیسا ببینیم. در هر دوی اونها سیاست و مذهب دست به دست هم داده تا به کلیسا و مقدسین راستین حمله کنه. این شگفتی آوره که همچنان تا به امروز شورای جهانی کلیسا هر نوع مسیحیتی رو میپذیره، مگر اون مسیحیانی که به کتاب مقدس به عنوان کلام خداوند اعتقاد دارن. پس سیستم‌های مذهبی و دولت‌های این جهان میتونن با هم فعالیت کنند علیه کلیسای خدای زنده، علیه ایمانداران راستین، حتی در قرن 21. پس میشه گفت به شکل خلاصه این دو وحش که در مکاشفه فصل 13 هستن همیشه اشاره دارن به فعالیت‌های جهانی شیطان در تاریخ بشریت از طریق سیستم‌های دنیوی و مذهبی. پس در طول تاریخ بشریت این دو وحش همون هستن که یوحنا در جای دیگه از اونها با روح ضد مسیح از اونها یاد می‌کنه و پولس رسول اون رو راز گناه می‌خونه. بین علتی که یوحنا در رساله اولش فصل 2 آیه 18 چنین میگه: ای بچه‌ها، این ساعت آخر است و چنان که شنیده اید آن ضد مسیح می آید. اکنون هم ضد مسیحان بسیار ظاهر شدند و از این رو می دانیم که ساعت آخر است. یوحنا اشاره داره به تعالیم خداوند ما عیسی مسیح. یاد دارید خداوند ما گفت پیامبران دروغین زیادی بر خواهند خواست و اگر ممکن هست حتی برگزیدگان رو فریب خواهند داد. یوحنا به اون مسیحیان قرن اول میگه ما در زمان آخر هستیم، یعنی زمانی که از زمان صعود و رستاخیز خداوند ما به آسمان هست تا به آخر این جهان و زمانی که او دوباره باز خواهد گشت. و چون شما شنیده اید که خداوند چه گفت در مورد آمدن ضد مسیح، من به شما میگم که همکنون نیز ضد مسیحان بسیاری در جهان ظاهر شدند. کتاب مقدس گاهی در مورد روح ضد مسیح صحبت میکنه و تعداد زیادی از ضد مسیحان، و گاهی اشاره میکنه به یک ضد مسیح، یک مؤسسه مثل کلیسای کاتولیک و یا یک شخص که در انتهای زمان خواهد آمد که ضد مسیح نهایی هست، ضدیت با خدای زنده. آنچه که یوحنا در آیه 13 میگه اینه که روحیه ضد مسیح، اون اصل ضد مسیح همچنان در کاره. اون روحیه ضد مسیح در این جهان هست و همیشه چنین بوده و این ضد مسیحیان تعدادشون زیاده که فعالن و با کلیسای خداوند می جنگن. پولس رسول این موضوع رو توضیح میده در رساله دوم تسالونیکان فصل 2 و در اونجا چنین میگه: ای برادران، از شما استدعا می‌کنیم درباره آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع شدن ما به نزد او که شما در فکر خود به زودی متزلزل نشوید و مضطرب نگردید، نزد او و نزد کلام و نزد رساله‌ای که گویا از ما باشد. بدین مضمون که روز مسیح رسیده است، مگذارید کسی به هیچ وجه شما را فریب دهد، زیرا تا آن ارتداد اول واقع نشود و آن مرد شریر یعنی فرزند هلاکت ظاهر نگردد، آن روز نخواهد آمد که او مخالفت می کند و خود را بلندتر می سازد از هرچه که خدا نامیده شود یا مورد پرستش قرار گیرد، و حدی که مثل خدا در معبد خدا نشسته خود را می نماید که خداست. سپس ادامه می ده که سر بیدینی الان عمل می کند، همون مطلبی که یوحنا در اینجا به ما میگه. اون فرزند هلاکت هم یک شخص هست و هم یک مؤسسه و یا یک اصل. اون بیدین ظاهر خواهد شد. سر بیدینی الان عمل میکنه و در فعالیت هست. یوحنا و عهد جدید به ما میگن که جدای از امپراتوری روم و نرون و دلمشیان و کسانی که به کلیسا جفا میرسوندن، اصل بزرگتری وجود داره و اون سیستم های فلسفی و تفکری زمینی هست که علیه خدای زنده عمل میکنه، یعنی رویه ضد مسیح، و این رویه قدرتمنده. آیه 4 به ما میگه وان اژدها را که قدرت به وحش داد بود پرستش کردن و وحش را پرستش کرد و گفتن کیست مثل وحش و کیست که با وی میتواند جنگ کند. جهانی که در این زندگی میکنیم به شکل کورکورانه شیطان رو پرستش میکنه، به شکل غیر مستقیمی، به شکل کورکورانه فلسفه بشری رو میپذیره و تفکر بشری رو به جای تعالیم خداوند میپذیره. و پاسخ آیه 4 که کیست که با وحش بجنگه، پاسخ هولناکی هست. کل جهان به دنبال وحش رفته، ضد مسیح و فریبکاری اون کل جماعت رو فریب داده و کل جهان به حیرت در افتاده از این وحش و قدرتش و او رو پرستش میکنه. و این حقیقت داره نه فقط در مورد فلسفه بشری، بلکه ادیان باطل که نماینده اون وحش دیگری است که از زمین بالا میاد، مثل کلیسای کاتولیک و یا اسلام که تا به امروز در فعالیتن. به این علت که یوحنا میگه کل جهان در دامن آن شریر فرو افتاده. اما وضعیت بسیار بدتره. جهانیان این وحش رو پرستش میکنن. بیا دارید در دوم قرنتیان او چه میگه، فصل 4 آیه 4، که در ایشان خدای این جهان ذهنهای بی ایمانشان رو کور گردانیدی که مبادا نور بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد. اژدها گویی خدای این جهانه، هرچند که یک فرشته سقوط کرده است و آدمی که در گناه سقوط کرده پرستش شیطان رو به جای پرستش خدا میپذیره. و حتی در آمریکا که کشور مسیحی خونده میشه، هر روز هر ساعت این حقیقت دیده میشه. هر کس کاری که به نظر خودش درسته انجام میده. اکنون بشرگرایی و فلسفه بشری کل سیستم فرهنگی آمریکا رو در بر گرفته. تثلیث رو کنار گذاشتن، مسیحیت رو تحقیر میکنن، سخت جنین رو گسترش میدن، هم جنس بازی رو تشویق و ترغیب میکنن. سالی که برای ما هست، آیا من و یا شما این وحش رو پرستش میکنیم؟ آیا من و شما میتونیم در برابر این وحش بیستیم؟ حکومت زمینی، حکومت سیاسی و فلسفه بشری و میگه هر کس این کار انجام میده، هیچ کس نمیتونه علیه جریان حرکت کنه، هیچ کس نمیتونه این سیستم مذهبی مسیحیت رو بپذیره. همه به یک شکلی فکر میکنن، فرهنگی که در این دنیا هست، و این فشار بر شماست که همرنگ این فرهنگ بشید و تمثال وحش رو پرستش کنید. و همچنین وحش دیگری هست که ظاهر مذهبی داره، کلیسای کاتولیک، اقتدار رو به پاپ میده و در مراسم شام ربانی گویی قربانی تازه‌ای انجام میده علیه این جهان که مسیح رو پرستش نمیکنه و به او اعتماد نمیکنه و برای خدا رو دوست نداره و رستگاری رو در مسیح نمیبینه. آیا شما در برابر سیستم فرهنگی این دنیا و سیستم مذهبی اون دنیا شجاعانه می ایستید و تمام اعتمادتون رو بر عیسی مسیح قرار میدید؟ و چگونه در این جنگ می جنگید؟ پولس به ما به روشنی میگه در افسسیان 6 آیه 12 زیرا که ما رو کشی گرفتن با خون و جسم نیست بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جهانداران این دنیای تاریک و با فوجهای روحانی شرارت در جاهای آسمانی. پس اسلحه کامل خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بیستید. ما با این وحشی می جنگیم که در دریاست و بر زمین. سیستم ضد تسلیسی، ضد مسیحی، چه از زمین برمیاد، چه از دریا، چه سیستم دنیوی و سیاسی و فرهنگی که علیه مسیح و چه سیستم مذهبی. شرارتی در این جهان گسترده است و پشت مؤسسه های دنیوی، پشت ایدئولوژی های مذهبی، پشت اون معلمین دروغین قدرتی در کاره که سعی میکنه تا مسیحیان رو نابود سازه و حقیقت رو و پرستش راستین رو نابود سازه. جهانی که در این زندگی میکنیم در دست سیستم های بشری و ایدئولوژی های مذهبی است که همه چیز رو سعی میکنه کنترل کنه. ما در جامعه زندگی میکنیم که مصرفگر است. در عصری هستیم که از طریق تعالیم دروغین، از طریق تبلیغات، از طریق برنامه هایی که پخش میشه جنگیست علیه مسیح و کلیسای او. و پشت همه این چیزها وحش فصل 13 کتاب مکاشفه است. اجدها، اون سر بیدینی که عمل میکنه تا کلیسا رو نابود سازه و جنگ اعلام میکنه علیه مقدسین. و ما باید مراقب باشیم و دعا کنیم و باید اسلحه کامل خداوند رو برتن کنیم تا بتونیم بایستیم در برابر حملات شیطان. کمربندمون رو به راستی و حقیقت ببندیم، جوشن پارسایی رو در بر کنیم، کفش آمادگی انجیل رو بپا کنیم و سپر ایمان رو در دست بگیریم تا بتونیم تیرهای آتشین شریر رو خاموش کنیم و کلاه خود نجات و شمشیر روح رو به دست بگیریم که کلام خدای زنده است. و همچنین دعا و التماس در تمام هر وقت و دعا کنیم و این شکلی که باید پیش بریم و بجنگیم جنگ خداوند رو در قدرت که خداوند به ما عطا میکنه. این پیام مکاشفه فصل 13 هست. سوال من برای شما این هست: آیا شما این کار انجام میدید؟ آیا شما به این شکل داری زندگی میکنید؟ برخلاف تعالیم دروغ، آیا حقیقت رو از دروغ تشخیص میدید؟ آیا جنگ مسیح رو میجنگید علیه این جهان که علیه او در جنگ هست؟ اکنون که این دو وحش رو تعریف کردیم و تشخیص دادیم، اکنون میخوایم به دو سوال نظر کنیم که اولا در رابطه با این دو وحش پیش میاد. اگر شما به برنامه هایی که بعضی از مفسرین در رادیو صحبت میکنن در امریکا، شاید این سوال ها به ذهن شما اومده باشه. سوال اول این هست: نشان اون وحش به چه معناست؟ و سوال دوم: عدد وحش چه هست؟ اولا با آیه 16 و 17 نگاه کنید. در مورد نشان وحش اون آیات رو دوباره میخونیم: و همه را از بزرگ و کوچک و ثروتمند و فقیر و برده و آزاد بر این وامی دارد که بر دست راست یا بر پیشانی خود نشانی گذارند، و اینکه هیچ کس خرید و فروش نتواند کرد جز کسی که نشان یا اسم یا عدد اسم وحش را داشته باشد. نشان وحش چه هست؟ توصیف اون ساده است: به این شکل پیروان اون وحش تشخیص داده میشن. هرچند که در ابتدا اشاره داشت به پرستش امپراتور در زمان یوحنا، چنانکه دیدیم. به علاوه باید فراموش نکنیم که این نشان وحش هیچ ربطی نداره به یک نسل خاص و مثل مابقی کتاب مکاشفه نمادین هست. بدون شک نباید فکر کنیم که این نشان وحش یک سیستم تکنولوژی هست که مردم می اندازن روی کارت اعتباری و یا اون شماره هایی که بارکدی هست که روی بعضی از اجناس وجود داره و یا غیره و غیره. بعضی از این نویسندگان و تاریخ مفسرین واقعا معنای مکاشفه رو نمی دونن و تعریف غریبی می کنن، هرچند که خوندن اونها شاید جالب باشه و اونا کتاب های زیادی رو می فروشن. وقتی که مردم می خونن که این مفسرین چی چیزهایی رو در این آیات می بینن، نشان وحش یک نشانی قابل رویت نیست و این نشانه رو درک می کنیم، همچنان که در آیات قبلی دیدیم که چگونه خداوند چگونه کلیسای خودش رو مهر کرد و این مهر نشانه ای بود از تعلق و مالکیت. در زمان یوحنا این بسیار معمول بود. به عنوان مثال، شما اگر یک حیوانی رو داشتید مثل یک گاو و این گاو شما بود، شما اون رو با یک مهر داغ نشانگذاری میکردید. همچنین برده ها نیز مهر داغی بر پوستشون زده میشد. گاهی این مهر رو بر دستشون میزنن، گاهی بر پیشانیشون، و نشونه این بود که اون برده و یا اون حیوان تعلق داشت به صاحبش. نشانه وحش اینه، اون نشانه به هر که قرار داره نمویونگر این هست که به اون صاحبش تعلق داره. و در اینجا که میخونیم نشان یا عدد یا عدد وحش، بدین معناست که به اون وحش تعلق دارید و او رو پرستش میکنید و او رو خدمت میکنید. جالبه که این نشونه یا باید بر پیشانی باشه یا بر دست راست. پیشانی اشاره دار به ذهن و اندیشه، جانبینی شما، شیوه تفکر شما. دست راست اشاره دار به رفتار شما، کارهای شما، تجارت شما، کاری که انجام میدید. پس آنچه که در اینجا میبینیم شیوه تفکر آدمی و کارهای اونها، دست راست توسط فلسفه کنترل میشه و یا جهانبینی که متضاد با کتاب مقدس و مسیحیت هست. از این طریق اونها دارن کارهای شیطان رو انجام میدن و گویی نشان شیطان و پیشانی یا دست چنین افرادی هست. شاید شما کلام خداوند رو میشنوید اما نشان وحش اول رو ندارید، اما ممکنه نشان وحش دوم بر شما باشه. رضا بسیار مهمه ما از خودمون بپرسیم آیا این نشان وحش در زندگی من وجود داره؟ آیا شیطان این مارک رو، این نشانه رو بر ما قرار میده؟ آیا ما با زبانمون واقعا اعلام میکنیم که میخواییم از بره پیروی کنیم؟ آیا با کارمون، آیا این کار انجام میدیم؟ و شیوهی که ما فکر میکنیم، اندیشه ما، جهانبینی ما که مهر شدیم با روح مسیح، آیا اکنون کارهایی که انجام میدیم، زمانی که سپری میکنیم، شیوهی که از دست راست کار میکنیم، آیا این در جهت نشان وحشه و یا برای مسیحه؟ زندگی شما یا نمایانگر مهر مسیح هست بر زندگیتون یا نشانی است از وحش. یا شما به مسیح تعلق دارید و تثلیث مقدس، خدای پدر، پسر و روح القدس، و یا نشان وحش رو دارید، اون دو وحش و پیامبر دروغین یا تثلیث نامقدس. وقتی که شما به شکل عادتی به دنبال تفریحات و لذت‌هایی هستید که اون اژدهای بزرگ در این جهان قرار داده و مثل او صحبت می‌کنید و مثل پیروان او صحبت می‌کنید و بعد ادعا می‌کنید که از پیروان مسیح هستید، چنین ادعای باطل هست. ما ممکنه ادعا کنیم پیروان بدره‌ایم اما رفتارمون، اندیشمون، فلسفه‌مون، جهان‌بینی‌مون شباهت داره به آنچه که اون اژدها در این جهان گسترش داده و تعلیم داده. بعضی از ما کار و کاسبی داریم، شما میگید مسیحی هستید، اما آیا شیوه تجارت و کار زندگی شما بر اساس کتاب مقدس هست؟ این سوال ما باید از خود بپرسیم. تا چه میزان اون وحش نشانش رو بر من قرار داده؟ این جهان که ما درش زندگی میکنیم مهر شیطان و نشان شیطان یا نشان وحش رو بر خودش داره و ما باید در این جهان زندگی کنیم و باید دعامون این باشه: خداوند من رو پاک نگاه دار از نشان وحش، از هر ذره‌ای از این ضد مسیحیت در تفکر من، در زندگی من، در رفتارم. و این دعای ما باید باشه در رابطه با نشان وحش. اما عدد وحش چه هست؟ به آیه 18 نگاه کنید. در اینجا حکمت است. دقت کنید، به ما گفته نشده اینجا یک معما هست، اگر هوشیاری اونو حل کنه. کسانی هستن که در مورد این عدد وحش حدس و گمانه میزنن و میگن این شماره تلفن پاپ هست و یه نماد شماره خاصی هست روی کامپیوتر و غیره و غیره. اما بار دیگه این شیوه نیست که کتاب مکاشفه رو تفسیر کنیم. یوحنا به ما نمیگه اینجا یک معماست تا راجبش کتاب بنویسید و خود رو سرگرم کنید، بلکه میگه در اینجا حکمت هست. شما نمیاد نزد کتاب مقدس تا سرگرم بشید، شما اومدید تا تسلی یابید در میان آزار و جفا. معنای عدد وحش چه هست؟ پس هر که فهم دارد عدد وحش را به شما را، زیرا که عدد انسان است و عددش 666 است. 666. بیا داشته باشید. در کتاب مقدس عدد 6 همیشه نمادی است از انسان، انسان نفسانی با ضعف‌هاش، با طغیانش علیه خداوند. و همچنین یوحنا به ما در اینجا میگه که این عدد انسانه. به نظر من ویلیام هنریکسون که یکی از مفسرین، نظرش درسته که میگه 6 7 نیست. 6 هرگز به 7 نمیرسه و فراموش نکنید 7 عدد خداوند، عدد کماله. 6 همیشه ناکامل هست، به هدف نمیرسه، ناقصه و هرگز 7 نیست. بدین معنا که ضعف، 7 یعنی کمال، پیروزی. و پیام این هست: کلیسای خداوند شاد باشید، زیرا کمال در خدای زنده است. اما انسان عددش 6 هست. شکست، شکست، شکست. این عدد انسان است، زیرا وحش در انسان جلال میکنه، اما خداوند به او جلال نخواهد داد. عدد 666 هست، یعنی انسان جدای از خداوند، تسلیسی است از 6 که هرگز به تسلیس 7 نخواهد رسید. انسان در طغیان خودش، انسان که نمیخواد خدای زنده رو پرستش کنه، انسان که دروغهای خودش رو به جای حقیقت خداوند میپذیره، انسانی که به دنبال شرارت دل خودش هست. و این عدد وحش هست و ما باید مطمئن باشیم که این عدد انسان در ما نیست. آیا کسی هست که این پیام رو بشنوه و با خودش فکر کنه که من به شکلی با اعمال خودم به بهشت میرسم و نیازی به مسیح ندارم؟ آیا شما به عنوان یک مسیحی، آیا هرگز این احساس شکست، شکست، شکست رو در زندگیتون تجربه نکردید؟ با همه تلاشایی که انجام میدید تا با اعمال خودتون به خداوند برسید و خود شایسته برسید، فراموش نکنید غیر ممکنه آدمی با تلاش خودش نجات پیدا کنه. یوحنا این جهان رو به ما نشون میده، جهانی که پر از فلسفه ضد مسیح هست و همچنین آنچه که در ما هست. و باید از خود بپرسیم آیا ما برای مسیح زندگی میکنیم و یا در عدد 6 هستیم. یوحنا در این فصل به ما میگه که در نهایت وحش شکست خواهد خورد و ما فرا خونده شدیم تا ایمان داشته باشیم و اون رو بپذیریم و بر اساس اون زندگی کنیم. و ستایش بر خدای تسلیس که چنین هست، که پیروزی در نهایت به تسلیس 7 تعلق داره، نه تسلیس ناقص 6. پیروزی به خداوند ما عیسی مسیح تعلق داره و کمال او و همه کسانی که در او هستند و نه به اژدها و نقصان او و کسانی که در پیروان او هستند. به دو علت این موضوع حقیقت داره. مکاشفه به ما میگه اولا اجدها و اون دو وحش شکست خواهند خورد، زیرا اقتدار اونها پایان ناپذیر نیست بلکه موقتیه. قدرتی که به اونها داده شده برای 42 هفته است و قبلا دیدیم که اون عدد به این معناست که 42 ماه یعنی زمانی موقت در این جهان. قدرت اونها زمانی به آخر خواهد رسید، ابدی نیست. در فصل 12 آیه 12 دیدیم که شیطان نیز میدونه که زمانی کوتاه داره. اگر شما تفکر انسانی رو دنبال کنید، اگر شیطان رو و تعالیم غلط او رو پیروی کنید، برای این دنیا زندگی کنید، شادی شما در این جهان باشه، در نهایت این شادی موقتیه، چیزی مثل 42 ماه در قیاس با ابدیتی که پایان ناپذیره. دوما شیطان و اون دو دستیارش، اون دو وحش شکست خواهند خورد، زیرا اقتدار اونها مطلق نیست، نه فقط محدوده بلکه متعال هم نیست. به نظر میرسه که اونها بر مقدسین غلبه میکنن، به نظر میرسه که در جنگ هستن و گویی بر اونها غلبه میکنن. عده زیادی از مسیحیان کشته میشن، به شهادت میرسن، عده زیادی از مقدسین به زندان میافتن، اما پیروزی وحش و اجدها ظاهری و موقتیه، نه به این علت که اونها مخلوق هستن و قدرتشون متعال نیست. و یوحنا در فصل قبل ما یادآوری کرد که باقی ماندگان نسل او که احکام خدا را حفظ می کنند و شهادت عیسی مسیح را نگاه می دارند در این جنگ هستند، اما غلبه اونها به وسیله خون بره و کلام شهادت او هست. در مکاشفه فصل 12 آیه 11 می خونیم کسانی که جان خود را دوست ندارند حتی تا به مرگ، و از طریق کلام شهادت مسیح بر شیطان غلبه می کنند. از خداوند ما عیسی مسیح که خدای زنده است پیروزی نهایی رو داره، و نه شیطان و نه اجدها. شیطان شکست خورده، پیروزی نهایی از خداوند ما عیسی مسیح است. بذارید یک مثال بزنم. یوهان سباستیان باخ که موسیقیدان بزرگی است، فرزندانی داشت و اینها یک شیوه خاصی داشتن که میخواستن پدرشون رو هر صبح از خواب بیدار کنن. اون بچه ها میومدن نزد پیانو و چند خط از موسیقی رو مینواختن و نوت آخر رو نمیزدن. و بعد میگفتن وقتی که پدرشون میشنید، بلافاصله از بعد میاد بیرون و اون نوت آخر رو مینواخت. من میدونم این داستان واقعیه یا نه، اما تصویر جالبی است، مثال جالبی است که شیطان هرگز نمیتونه نوت آخر رو بزنه. مکاشفه فصل 13 به ما میگه که انسان و همه تلاش‌های او و هر آنچی که میآفرینه ناکامل هست. عدد 6 هست. 6 6 6 نقصان نقصان نقصان، شکست شکست شکست، اما پیروزی نهایی از آن خداوند ما عیسی مسیح است. یوحنا میخواد ما درک کنیم و این اشتیاق رو داشته باشیم که به دنبال کمال باشیم، اما این کمال فقط زمانی ممکنه که ما در مسیح باشیم. ولذا شما رو فرا میخونه تا بیدار شوید ای گناهکار از خواب مرگ. گوی یوحنا آفرینش رو که نالان هست فرا میخونه برای کمالی که در خداوند ما عیسی مسیح هست، و شما و من هرگز نباید راضی باشیم با عدد 6، فقط عدد 7 که ما نیاز داریم، کمال، کمالی که در مسیح هست. ما باید به دنبال او باشیم و زندگیمون باید در اون راه قرار داشته باشه. ولذا یوحنا میگه اگر شما دید معنوی دارید و اگر حکمتی دارید، حکمت در اینجاست، عدد وحش رو در نظر بگیر، حکمت داشته باش، پیروزی نهایی از آن بره خداست و پیروان او. و سپس در فصل 14 به ما خواهد گفت که پیروزی عظیم بره بر اجدها چه هست. اما این مطلب رو در همین فصل ما گفته، در فصل 10 به ما گفته که خداوند ما عیسی مسیح فرشته قدرتمندی هست که در دستش اون کتاب
مشکوک ابری در بر داره و رنگین کمانی بر سرش و چهرهش مثل آفتاب و پاهایش مثل ستونهای آتش و در دست خود کتابچه‌ای گشوده دارد و پای راست خود بر دریا و پای چپ خود را بر زمین و همه چیز تحت کنترل اوست و اون اژدهای بزرگ ممکنه ترسناک باشه، اما وقتی که مسیح رو میبینید، فرشته قدرتمند رو که یک پاش بر زمین یک پاش بر دریا، قدرتش بی‌نهایت بیشتر از اژدهاست. و اون وقت در میابید که اژدها دشمن شکست خورده ایست. خداوند ما عیسی مسیح بر همه قدرت‌های زمینی و مذاهب باطل غلبه خواهد کرد. او همه فلاسفه بشری رو نابود میکنه، همه مذاهب دروغین رو باطل میسازه و اون دستهایی که بر صلیب میخکوب گشت برای رستگاری شما ای ایماندار راستین، و او حکمرانیش مطلق هست. با مرگ و رستاخیزش او همه چیز رو تحت پاهای خود قرار داد. اون دو وحش و اژدها شکست خوردن و شما نیز اگر مسیحی باشید پیروز هستید. پولس میگه او با مرگ خود قدرت‌ها و نیروها و حتی اژدها رو شکست داد و بر اونها غلبه کرد. در اون زمان شیطان فهمی که داره پیروز میشه و بر پاشنه مسیح نیش زد، اما خداوند با پای خودش سر او رو له کرد، با مرگ خود قدرت شیطان رو نابود ساخت. عبرانیان فصل 2 چنین میگه: تا به واسطه مرگ صاحب قدرت مرگ یعنی ابلیس را تباه ساخت. پس از طریق خون مسیح ما غالب هستیم بر شیطان. شکر به خدای زنده و حقیقی که به ما پیروزی میده. از طریق خداوند ما عیسی مسیح ما بیش از پیروزمندان هستیم در او که ما را محبت نمود. در نهایت بگذارید به شما یادآوری کنم که اگر شما در مسیح نیستید، شما در چنگال اون اژدهای بزرگ و هولناک هستید و قادر نیستید تا بر او غلبه کنید و در نهایت تلاش شما از شیش رد نمیشه، مگر اینکه خود به عنوان یک گناهکار ضعیف در پای خداوند ما عیسی مسیح بیندازید. یوحنا در آیه 8 چنین میگه: همه ساکنان جهان شیطان رو پرستش خواهند کرد، مگر کسانی که نامهایشان در دفتر حیات بره‌ای که از بنای عالم ذبح شده مکتوب است. ممکنه بگید من چه باید بکنم؟ سه چیز: اولا دعا کنید خداوند به شما فیض بده تا شیطان رو بشناسید. شما میدونید که هست، برنامه‌اش چه هست، میدونید او میخواد شما رو نابود سازه به شکل فریبنده‌ای، همچنین از طریق مذهب باطل، از طریق قدرتمندی. غافل نباشید از فریبکاری او. دوما از اون دل شریرانه و وحش خود توبه کنید. شیوهی که شما صحبت میکنید، شیوهی که فکر میکنید، شیوهی که رفتار میکنید، هر آنچه که از دل شریر شما بیرون میاد، از اون تمایلهای نفسانی و شهوانی توبه کنید و از روح القدس بخواید تا به شما نشون بده که شما که هستید، تا از خودتون نفرت پیدا کنید، تا توبه کنید در حضور خدای تسلیس و بره خدا. و صرف من به خداوند عیسی مسیح اعتماد داشته باشید و اعلام کنید در برابر اون وحش و اون اژدهای بزرگ و اون تعالیم دروغین و مذاهب باطل، اعلام کنید که عیسی مسیح پسر خدای زنده است و نجات دهنده گناهکاران. تشخیص بدید که او پادشاه شماست، که او خدای شماست، و اعتراف کنید که عیسی مسیح خداونده و پادشاه و حقیقت مسیحه و به جای او خدای دیگری نیست، و مثل توما بگید خدای من و نجات دهنده من. ولذا فرار کنید از اون تسلیس شکست خورده 666، فرار کنید به سوی خدای تسلیس، از نقصان و نقصان و نقصان، از شکست و شکست و شکست، برید به سوی کمالی که در خدای تسلیس است، خدای پدر، پسر و روح القدس. ولی فرار کنید از سوی خدای باطل به سوی خدای زنده و حقیقی، خدای تسلیس، و خود را در پای رحمت او بیندازید. و تنها اوست که میتونه هر نیاز شما رو برآورده کنه و او میتونه کمال هفتگانه شما باشه.